أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در ادامه نکات رضوی در ذیل نکته 51 بحث جایگاه زیارت حضرت رضا سلام الله علیه بودیم که در این جلسه هم روایتی رو بر مطالب قبلی که عرض شده می‌افزاییم. پس ذیل همون نکته 51 است. مرحوم علامه مجلسی نقل کرده است به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام که فرمودن زود باشد که کشته شوم به زهر با ظلم و ستم و مدفون شوم در پهلوی هارون الرشید و بگرداند خدا تربت مرا محل تردد شیعیان و دوستان من. هر کس که مرا در این قربت زیارت کند واجب شود برای او که من او را زیارت کنم در روز قیامت و سوگند می‌خورم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را گرامی داشته است و به پیغمبری برگزیده است، او را بر جمیع خلائق که هر که از شما شیعیان نزد قبر من دو رکعت نماز کند، البته مستحق شود ارزش گناهان را از خداوند آمرزش گناهان را از خداوند عالمیان در روز قیامت. تا اینجا دو تا وعده حضرت فرمودن، یکی این که اگر کسی مرا زیارت کند بر من واجب است که او را زیارت کنم، دو هر کس در کنار بارگاه مقدس علی ابن موسی رضا نماز بخواند مستحق آمرزش خداوند می شود در روز قیامت که حضرت قسم خوردن بر این، و به حق آن خداوندی که ما را گرامی داشته بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امامت و مخصوص گردانیده از ما را به وصیت آن حضرت سوگند می‌خورم. عجیبه که حضرت در این فرمایششون چند مرتبه سوگند می‌خوره که زیارت کنندگان قبر من گرامی‌تر از هر گروهی اند نزد خدا در روز قیامت، و هر مؤمنی که مرا زیارت کند پس بر روی او قطره ای از باران برسد، البته حق تعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام گردانه. بهار 102 صفحه 36 در عیون اخبار رضا سلام الله علیه هم هست. ظاهرن این که قطره ای از باران به او برسد معناش این است که سختی رو تحمل کنه، گرفتاری براش پیش بیاد، من جمله این که قطره بارانی بر او برسد، یعنی بالاخره به زحمتی بیفته در این راه. خلاصه خدای متعال جسد او را بر آتش جهنم حرام. نکته 52 گزارش های مختلفی راجع به شهادت حضرت رضا علیه السلام. ما برای بقیه معصومین هم گزارش های مختلفی داریم، یعنی اینجوری نیست که مثلا یک نقل باشه برای هر شهادتی. به یه تعبیری حواستون باشه، بعضیا این رو بهانه شبهه میکنن که مثلا ما سالها شنیده بودیم اینجوریه، حالا فهمیدیم اینجوریه. اینجوری نیست که یکی حتما نقض دیگری بکنه. گزارشات مختلفه. مثلا فرض بفرمایید اگر حضرت از انگور میل کرده باشن، از انار هم خورده باشن، در یک گزارشی فرد میگه حضرت انار خوردن مسموم شدن، در یک گزارشی میگه انگور خوردن مسموم شدن، اینا تعارضی نداره. حتی میشود در یک مجلس انار میل کرده باشن اثر سم چند روز دیگه حاصل بشه، میشود در یک مجلسی به محض اینکه انگور رو میل میکنن اثر زهر رو مشاهده. بنابراین نمیخوام بگم الان همه نقل ها را ما هر کسی هر جایی هر نقلی گفت بپذیریم، ولی نقل های مختلفی که تو کتاب های مورد مراجعه شیعه وجود داره اونها مختلف. گاهی اوقات هم از بین یکی دو تا نقل، گاهی یک نقل یا شهرت پیدا میکنه یا ترجیح داده میشود برای بیان. مثلا من یادمه که راجب یکی از معصومین علیه السلام در یک کتابی خواندم که اون زینی که حضرت بر روی اون می نشستند رو زهرآلود کرده بودن. خب بعدش هم حالا یه طریق دیگری از زهر دادن به حضرت مشهور شد. قاعدتاً عرفاً اگر یک گویندهی بخواد انتخاب بکنه، اون نوع زهر دادن به حضرت رو انتخاب میکنه و باز اینجا هم تعارض نداره، میتونه زین حضرت را، مرکب حضرت را آلوده به سم کرده باشن که هر قسمتی از بدن حضرت مثلا به اون برخورد بکنه آلوده بشه، میشود اون زهر رو هم داده بشن، تناقض نداره. ولی گاهی توی کتابهای این نقلهای غیر مشهور بیان میشه، باز ممکنه برای من و شما خیلی فرق نکنه، ولی برای افرادی هم اینا بهانه ای میشود برای اینکه ایرادی بگیرن یا شبهه‌ای وارد کنن. به همین جهت من هم این قسمت را که مربوط به نقل‌های مختلف راجع به شهادت از رضا علیه السلام رو برای شما یه خورده با بست عرض میکنم، حالا یکیشو این نوبت، دیگریشو نوبت بعد. پس شکل‌های مختلفی که برای شهادت حضرت رضا سلام الله علیه گفته شده است، اولیش که مشهورم هست میشه الف برای شما، نقل ابوالسلط که از خادمان حضرت رضا علیه السلام میگه که روزی در خدمت حضرت رضا علیه السلام ایستاده بودند، فرمودند که داخل قبه هارون الرشید شو، از چهار جانب قبر او از هر جانب یک کف خاک بیاور، چون آوردم آن خاک را که از پس و پشت او برداشته بودم بویید و انداخت و فرمود که مأمون خواهد خواست که قبر پدر خود را قبله قبر من نماید. این مأمون میخواد منو پشت حضرت یا زیر پای حضرت، ببخشید پشت هارون و یا زیر پای او دفن، و مرا در این مکان مدفون سازد، سنگ سخت بزرگی ظاهر شود که هرچه کلنگ داره است در خراسان جمع شود برای کندن آن ممکن نشود، آنگاه خاک بالای سر و پایین پا را استشمام نمود و چنین فرمود، چون خاک طرف قبله را بویید فرمود زود باشد که قبر مرا در این موضع حفن نمایند. در واقع اون قسمتی که آغاز قسمت آقایون الان که مشهورم هست، خلاص قدیمی ها میگن بر هارون الرشید لعنت، اونجا میشود قبر هارون که پشت سر حضرت. پس امر کن ایشان را که 7 درجه به زمین فرو برند. پس این که قبر حضرت یه مراتبی داره، ظاهرن یه چیزی حدود 7 طبقه میشود، و لحد آن را 2 ذراع سازند که حق تعالی چنان که خواهد آن را گشاده سازد و باقی از باغستانهای بهش گردان، آنگاه از جانب سر رطوبتی ظاهر شود. باز ببینید این قسمت رو معمولا من نشنیدم گویندگان بگن، چه بسا به خاطر اینه که برای خودشونم خیلی روشن نیست که مثلا چه حکمتی داره، چه علتی داره. پس به آن دعایی که تو را تعلیم می نمایم تکلم کن تا به قدرت خدا آب جاری گردد، از قسمت بالا سر یه آبی جاری میشه، و لحد از آن آب پر شود و ماهی ریزه چند در آن آب ظاهر شود، و چون ماهیان پدید آیند این نان را که به تو می سپارم در آن آب ریزه کن که آن ماهیان بخورند، آنگاه ماهی بزرگی ظاهر شود و آن ماهیان ریزه را برچیند و غایب شود، پس در آن حال دست بر آب گذار و دعایی که تو را تعلیم می نمایم بخوان تا آن آب به زمین فرو رود و قبر خشک شود. سلام علیکم. و این اعمال را نکنی مگر در حضور مأمون. فرمود که فردا به مجلس این فاجر داخل خواهم شد، اگر از خانه سر نپوشیده بیرون آیم با من تکلم نما، و اگر چیزی بر سر پوشیده باشم با من سخن نگو. هیچ نقصی به نظر نمیرسه که شما بتوانید این وضع دفن حضرت رضا علیه السلام رو برای بچه ها به عنوان یه قصه تعریف کنید، به شرطی که خودتون توش به شک و تردید نیفتید. هم برای بچه ها ماهی داره، هم معجزات حضرت رضا سلام الله علیه. و بعد توی نقل‌های بعدی هم یه حکمت‌هایی بهش اشاره شده راجع به این اتفاق. ابو سلط گفت چون روز دیگر حضرت امام رضا علیه السلام نماز بامداد ادا نمود، جامه‌های خیش را پوشیده و در محراب نشست و منتظر می بود تا غلامان مأمون به طلب وی آمدند. آنگاه کفش خود را پوشید، ردای مبارک خود را بر دوش افکند، به مجلس مأمون در آمد و من در خدمت آن حضرت بودم. در آن وقت طبقی چند از الوان میوه ها نزد وی نهاده بودند و او خوشه انگوری را که زهر را برشته در بعضی از دانه های آن دوانیده بودند در دست داشت و بعضی از آن دانه ها که به زهر نیالوده بود از برای رفع تهمت زهر مار کرد. مأمون یه دانه هایشو که زهر نداشت خورد، چون نظرش با آن حضرت افتاد مشتاقانه از جای خود برخاست، دست بر گردن مبارکش انداخت، میان دو دیده آن قرة العین مصطفی را بوسید و آنچه از لوازم اکرام و احترام ظاهری بود دقیقه ای فرو نگذاشت. آن جناب را بر بساط خود نشانیده و آن خوشه انگور را به وی داد و گفت: یا ابن رسول الله، از این نیکوتر انگور ندید. حضرت فهمودن شاید انگور بهشت از این نیکوتر باشد. مأمون گفت: از این انگور تناول نما. حضرت فرمود: مرا از خوردن این انگور معاف دار. مأمون مبالغه بسیار کرد و گفت: البته می باید تناول نمود، مگر مرا متهم می داری؟ با این همه اخلاص کردن مشاهده می نمایی. این چه گمان هاست که به من می بری؟ و آن خوشی انگور را گرفته دانه چند از آن خورد، باز به دست آن جناب دار. خدا لعنتش کنه. و تکلیف خوردن نمود. آن امام مظلوم چون سه دانه از آن انگور زهرالو تناول کرد، حالش دگرگون گردید، باقی خوشه را بر زمین افکند و متغیر الحال از آن مجلس برخاست. مأمون گفت: یا ابن عم، به کجا می روی؟ فرمود: به آنجا که مرا فرستادی. و آن حضرت حزین و غمگین و نالان سر مبارک پوشیده از خانه مأمون بیرون آمدند. این یکی از نقل‌های ماجرای شهادت حضرت رضاست که بعد ابو سلط میگه من با حضرت صحبت نکردم، و بعد ماجرای حضور حضرت جواد علیه السلام رو که من خلاصه‌شو عرض میکنم. حضرت جواد علیه السلام رو میبیند، همون قول مشهور که آقا شما چطور از درهای بسته آمدید، حضرت فرمودن همون کسی که مرا مدینه تا اینجا آورده میتونه درهای بسته بیاورد. بعد حضرت به ابو سلط بعد از شهادت حضرت رضا میگن خب برو مثلا از تو اتاق اینو بیار. میگه آقا خب اونجا که اینا نبود. میگه برو حرف گوش کن. تا جایی که میگن برو تابوت رو بیار. میگه آقا تابوت دیگه نبود، حالا بقیه چیزایی که شما گفتین پیدا کردیم، ولی باز میره میبینه اونجا تابوت هم هست، که میاد حضرت رضا علیه السلام را قرار میده اونجا، قرار میدن در تابوت، غسل و کفن و نماز میت انجام می شود. بعد حضرت جواد علیه السلام حضرت رضا را در حالتی قرار می دن که گویی هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده، که مأمون میاد و با حالت پریشان و میگه من مثلا مضطربم، میاد بالا سر حضرت رضا و بعد تصدی امور حضرت رضا بر عهده مأمون میشه به اصطلاح، که حالا اونم به کسی واگذار میکنه. پس این یک نقل از داستان شهادت از رضا علیه السلام که انشالله در جلسات بعد من این نقل رو برای شما کامل میرویم سراغ شرح و توضیح بر حدیث حضرت رضا سلام الله علیه، که عرض کردیم جلسه پیش یه مقداری تأمل ویژه میخواهد. سلام علیه. ما در 25مین قسمت از روایت حضرت رضا سلام الله علیه رسیدیم به این تعبیر که و ان افعال العباد مخلوقتون خلق تقدیر لا خلق تکوین. معناش چی بود؟ یعنی چی؟ یعنی درش اختیار دارن، لا خلق تکوین. خلق تکوینی یعنی چی؟ یعنی رنگ ما، قد ما، رنگ چشم ما، اینا همشه خلقت تکوینی خدا، هیچ کسی درش دخالتی نمیتواند داشته باشه. حضرت فرمودن افعال بندگان مخلوقاتی است از خلق تقدیری خدا. مخلوق بودن کارهای بندگان اثبات شده ولی غیر تکوینی، به یه معنای فعل ما در طول اراده خدای متعال است، اما تشریعاً نه تکوینی. ما برای این که اینو یه خورده متوجه بشیم عرض کردیم که راجع به بعضی از تعابیر میخوایم به این بهانه صحبت کنیم. تعبیرهایی که گفتیم چی بود؟ گفتیم راجع به مشیت، اراده، قضا و قدر خدا یه کمی صحبت کنیم و امضا. خب با یه مقدمه کوتاه بریم جلو. مسئله قضا و قدر خدا یکی از مباحثیه که همیشه بشر ذهنش بهش مشغول بوده. قضای خدا چیست؟ قدر خدا چیست؟ و یه سؤال مهمی بوده که اگر قضا و قدر و اراده ای از سوی خدا وجود داره پس اعمال ما چگونه است؟ اگر اراده خداست که من اختیار خودم را وجدان میکنم، اگر من اختیار ندارم پس این کارهایی که من با اراده خودم انجام میدم چیه؟ اگر من اختیار دارم پس اراده خدا، مشیت خدا، قضا و قدر خدا چگونه؟ این یه پارادوکسی در ذهن بشر بوده است. هر نوع شما قضا و قدر، اراده، امضای خدا، مشیت خدا را تعریف بکنید، نظام ذهنی شما و اعتقادی شما تحت تأثیر اون تعریف قرار میگیره. اگر خدای متعال به ما عنایت بکنه و بتوانیم با زبان ساده ولی علمی این بحث رو در طی چند جلسه بیان بکنیم، یکی از نظام‌های فکری مخاطبان تنظیم شده. تو پرانتز به شما عرض بکنم بخشی از سوالات مشاوره‌ای افراد ریشش در عدم درک و فهم بحث عدل خداست، ریشش در عدم فهم شرور عالمه، ریشش در عدم فهم نظام خلقت و نقص‌های نظام خلقته. چون اگر از یک نظام فکری استفاده بکنید هر چه که نقص در عالمه به خدا منتسب میکنه. مثلا شما اگه یه بچه خدای نکرده بدون انگوش به دنیا آمد، خب کی اینو به دنیا آورده؟ مادرش که به دنیا نیورده، پدرش هم که به دنیا نیورده، با کار کیه؟ کار خداست. نقص منتسب میشه به خدا، افراد با خدا درگیر میشن. یا از سمت دیگه کسی تمام تلاششو میکنه، دعاهای چجوری میخونه، مناجات ها میکنه، تشرفا پیدا میکنه برای اینکه یک آرزوی محقق بشه، برای اینکه پسرش اینجوری باشه، برای اینکه شوهرش اونجوری باشه، تمام تلاشا رو میکنه ولی نمیشه. خب به قول خیلی عوامانه، چه کسی این شوهر را در دامن ما گذاشته؟ مادر ما هم تمام تلاششو کرد، پدر ما هم همه تلاششو کرد، این از کجا اومد؟ خدا فرستاد در خونه ما. پس خدا مقصر شد. بعد وقتی به مشکل میخوره دیگران چی میگن؟ میگن قسمتت بوده، قضا و قدرش اینجور بوده، دوباره تقصیر خدا شد. حالا اگر یه جا موفقیتی من پیدا بکنم چی میگن؟ یا خب موفقیت تلاش کردم بهش رسیدم. اونایی تو که میخواین داماد بشین میگین من دو تا کتاب راجع به مثلا انتخاب همسر خواندم، بنابراین بهترین همسر دنیا را انتخاب کردم، الحمدلله 15 سالم هست به همدیگه یه دونه تو نگفتیم، تلاش خودم. اونجا ها البته معمولا به خدا نسبت نمیدیم، ولی گیر پیدا بشه تقصیر خداست. پس این فهمه شایع از قضا و قدره. فهم شایع از قضا و قدر همینه که امور بندگان وابسته است به حتمیت و قطعیتی که اراده خداست. این فهم شایعه. یعنی میگه تو کاری نمیتوانی بکنی اگر خدا این گونه بخواد. راست میگه اشتباه میگه؟ تیکه اول یا این سواله رو میگه تو کاری نمیتونی بکنی اگر خدا نخواد، و اگه خدا اینوری بخواد تو از اونورم کاری نمیتونی بکنی. درسته جمله؟ پس خدا گذاشته در دامن شما. کی انتخاب کردی؟
اختیاره رو داده، ولی بازم اون لحظه انتخاب رو بازم دست خودت بوده.
الان خدا خواسته یا خدا نخواسته؟
اختیار ما رو خواسته.
یعنی قضا و قدر خدا. البته تیکه اول فهمشتون رو یه اصلاحیه داریم، ولی حالا این تیکه که مورد سواله، یعنی قضا و قدر خدا بر اساس اعمال ماست یا اعمال ما بر اساس قضا و قدر خداست؟ خب همین، یعنی الان جواب شما اینه، شما میگین قضا و قدر خدا بر اساس اعمال بشر تنظیم میشه. خب هم سواله، یعنی قضا و قدر خدا وابسته به اعمال منه یا اعمال من وابسته به قضا و قدر خدا هست؟ قضا و قدر خدا رو تغییر. خب یعنی اگر من دوچار یک مشکلی شدم، این در قضا و قدر و اراده و مشیت خدا نبوده. بوده؟ شما میگی بوده؟ حرف اینی که اول باید اینا رو تعریف هم بکنیم دیگه، یعنی باید ببینیم اصلا معنای قضا و قدر، اراده، مشیت خدا چیست. تازه این در نظام تکوین، در نظام تشریع جور دیگری ممکنه تعریف شود که میشود. الان برای شما روشنه که کجاییم؟ داریم چی رو هم میزنیم؟ خب ما اگر در آراء اندیشمندان اسلامی هم بگردیم، انواع مختلفی از رویکردها وجود داره. یکی از رویکردها همینه که عرض کردیم، یعنی قضا و قدر را عامل حتمیت یک فعل فرض میگیرند. یعنی اگر اون مدل هم که گفتیم تعریف شایعه، یکی دو تا جمله راجبش بگم براتون. گفته که ابن سینا، در کتاب المباحثات صفحه 305. قدر همان وجود علل و اسباب و نسق یافتنشان، نسق یعنی قاعده روش، بر اساس ترتیب و نظامشان است. قدر خدا همان علل و اسباب تا به معلول منتهی بشه. میگه قدر خدا یعنی اسباب و علل فراهم میشود، پس به نقطه اجبار میرسه، باید به نقطه ایجاد برسه. این قدر موجب قضایی میشود که تابع آن است. ببخشید ابن سینا سخت صحبت کرده، ولی ما میتونیم همینو فارسیشو بگیم. قدر موجب قضا میشه، قضا تابع قدره، پس قدر خدا میشود علت، آنچه که رخ میدهد میشود معلول، میشود حتمی. خودش هم تعبیر کرد بر اساس نظام علت و معلولیه، پس خدا قدرش حتمی میشود، به حتمیت میانجامه. جملات دیگر هم داره که باز همین جوری هر کدومشون نیاز به یه تعبیر فارسی داره. مثلا فخرالدین رازی میگه صحیح هست که همه چیز به قضا و قدر الهی باشه، هر اتفاقی میفته این قضا و قدر خداست.
خب دیگه
چی؟ خب حالا میشود دیگه. پس اینجا یه ایرادی وجود داره، ما هنوز به اصل سخن نرسیدیم، ولی میخوام بگیم به نظر میرسه با وجود نظریات مختلف در جامعه اندیشمندان اسلامی، وجه زیادی و کثیری از اندیشه ورزان همون مفهوم شایع در میان عوام جامعه رو با ادبیاتی علمی بیان میکنن. قضای خدا و قدر خدا یک حتمیتی میآورد برای تحققش در عالم خارج. خب اینجا ما یک کمی به قول شما به سمت جبر میرویم. اگه به سمت جبر بریم چه اتفاقی میفته؟ اون شعره پیش میاد که اون دفعه آقا خوندن، من هر کاری که انجام میدم در اراده خداست و در راستای اراده خداست، حالا این کار غلط باشه یا خوب باشه، در هر تصمیمی من شغل بدی را انتخاب کردم. به یه تعبیری گاهی اوقات باید گفت آقا شما شغل بد انتخاب کردی، 10 سالم این شغل داشتی، ولی لازم نیادم دیگه تا آخر عمرش سینه خیز بره چون تو خیابو خورده زمین، که شما بعد 10 سال میتونی عوض کنی. میگه نه دیگه، خدا اینجور بر من خواسته، من همینو باید برم. این ایراد پیدا میکنه در حالی که من میبینم چنین اختیاری رو دارم، ولی محقق نمیشود. اگر اصل سؤال روشنه، برویم یه خورده ما از قسمت مشیت شروع کنیم به توضیح. من البته کنار کتاب ملامت زدم که در سال 94 به مناسبت این بحث را در جلسه گفته ایم، ولی خب قاعدتاً بزرگواران در اون جلسه نبوده اند، بنابراین می شود بحث براشون نو و جذاب باشد. پس من اگر توانسته باشم سوال و شبهه رو در حدی که خیلی برای حالمون ضرر نداشته باشه تبیین کرده باشم، الان میخواهیم هر کدام از این اصطلاحات را یه توضیحی بدیم و سعیمون بر این است که این توضیح بر مبنای روایت اهل بیت علیهم السلام باشه. گام به گام با هم دیگه بریم جلو. اول مشیت. یه خود بریم جلو، ولی علم خداست دیگه، همین که شما میگی. حالا این علم تبلور شگونه است، علم ذاتی خداست یا علم مخلوق خداست، اینو تو بحث مشیت میگی. ولی این یه شاه کلیدی داره که تو جلسات قدیم هم گفتیم، شما الان بلدی، علم خدا سبب انجام فعل نمی شود، الزام آور نیست. درسته؟ خیلی. پس ما الان داریم بحث مشیت رو انشاءالله به لطف امام زمان علیه السلام برای شما عرض می‌کنم. روایت اول از کتاب شریف کافی، کتاب توحید، باب المشیت و الاراده. من حواسم هست که گفتم راجع به مشیت اراده اینا تحقیق کنید، مطالعه کنید. اونایی که انجام دادن با همین سوال‌ها و این شروع بحث میخوام اون اطلاعاتی که دارن رو تنظیم کنم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که لا یکون شیئون، میتونید این را عربیش هم بنویسید، همچنین عربیش خود فارسی، البته لا یکون شیئون الا ما شاء الله، چیزی موجود نمی شود مگر آنچه که خدا بخواهد، ما شاء الله و اراده، اراده کند و قدر و قضا، اراده کند و تقدیر کند و قضا نماید. به یه تعبیری اون ما شاء الله میشه همون مشیت، آنچه خدا مشیت کنه، اراده کنه، تقدیر کنه و قضا کنه. پس تا اینجا این روایت نشان میده که هرچه در عالم محقق شده مسبوق به یه سابقه است. آقای سقایی از حفظ بگو مشیت، اراده، قضا و قدر. شد؟ ببخشید، تقدیر و قضا. جا به جا گفت این چهار مرحله جمله. پس این شد گزاره یک. گزاره دو در بخش مشیت، اینا رو گزاره گزاره بنویسین خیلی خوبه. این چهار مرحله افعال و مخلوقات خدا هستن که پیش از تحقق هر مخلوقی موجود میشن. خیلی جالبه، مشیت و اراده و تقدیر و قضای خدا خودش مخلوق خداست. بنابراین اگر ما یک فعلی را در نظر بگیریم که این قراره در عالم بیرون محقق بشه، این چهار مرحله داره: خلقت مشیت اون فعل، یعنی خلقت مشیت فعل الف، خلقت اراده اون فعل الف، خلقت تقدیر اون فعل الف، خلقت قضای اون فعل الف. شد؟ مثلا اینجا خودش یه بابیه، زمین تا آسمان با توحید فلسفی متفاوت. همینجا گزاره سوم، روایت از حضرت رضا علیه السلام قربون امام رضا. بله. نه، توضیح همین روایته بود دیگه. نه نه نه، اینو گزاره دوش بکنید، چون تو گزاره اول خود سلسله مراتب رو گفت، تو گزاره دوم با توجه به روایات دیگری که بهش میرسیم عرض کردیم. پس نشان میده اینا سلسله مراتب خلقتی است قبل از خلقت عینی. نکته بعدی روایت حضرت رضا علیه السلام، میاد به حضرت میگه که عقول، اینو ننویسید بشنوید، بعد هر جاشو لازم بود نویس. عقول میاد به حضرت رضا میگه یونس ابن عبدالرحمن، لا یکون الا بما شاء الله و اراده و قدر و قضا. امام میگن یا یونس لیس هکذا، اینی که تو گفتی نه، لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا. یونس ابن عبدالرحمن این روایت رو شنیده بوده، ولی میاد تعبیر رو اینجوری میگه، میگه به ما شاء الله، یه به میاره اولش. حضرت میگن نه، میگن ما شاء الله. تفاوت چیه؟ هر یک تفاوتش. پس ما در نکته سوم میگیم بر اساس روایتی که بقیهش هم حالا میخونیم، بر اساس این روایت حضرت وجود با قبل از ماشاءالله رو رد میکنند. لا یکون الا بما شاء الله، مثل روایت قبلی است. اون میگه بما شاء الله، حضرت میگه نه ما شاء الله. بعد حکمت چم میفهمن؟ هر چه در عالم موجوده مصداق ما شاء، ما اراده، ما قدره و ما قضاست. خب اگه یونس هم همین منظور رو داشته ایراد نداشته، نشون میده این بایی که او آورده با یه منظور دیگری بوده که ازت تصدیق کردن. یعنی با بای سببیت نیست، همونی که گفتیم در گفته ابن سینا چی بود؟ علت و معلولی بود. اینجا اگه با بای سببیت باشه ازت میگن غلطه. سبب تحقق فعل نیست، مقدمات تحقق فعله. این دوتا با هم فرق میکنه. مقدمه ی حرکت این خودکار مشیت و اراده منه تو عالم تشریع، ولی میشود من مشیت برداشتن خودکار و اراده برداشتن خودکار رو بکنم ولی خودکار رو بر ندارم. ولی اگر با بای سببیت باشه نمیشود من در فکرم خطور کنه که اینو ور دارم ولی ور ندارم. طبق این سخن نمی شود. میخوام با یه تسامحی یه مثال فلسفی بگم براتون. طبق این نظام نمی شود خدا باشد، خالق باشد، مخلوق نداشته باشه. پس از زمانی که خدا بوده باید مخلوق داشته باشه. پس مخلوقات خدا میشن ازلی. بعد ما نگاه میکنیم ما که ازلی نیستیم، بنابراین مجبوریم مخلوقاتی بتراشیم که ازلی باشن، میگیم مجردات. ولی اگر بابای سببیت نبود میگیم میشود خدا باشد، خالقم باشد، اما مخلوقی وجود نداشته باشه. گرفتی ارتباطو یا نه؟
یعنی میشه خدا اراده داشته باشه، مشیت داشته باشه، همین رو داشته باشه، ولی مخلوقی هم وجود نداشته باشه. من درست متوجه شدم؟
چون هنوز به تعریف مشیت نرسیدیم. ما در واقع انشاءالله به عنایت امام زمان علیه السلام این بحث تذکرات و توجهات، ضمن این که رویکرد ما را در بحث‌های عدل خدا و مفاهیم مربوط به عدل خدا و اراده خدا و مشیت خدا بالاتر بره، یه خورده تو بحث‌های توحیدی هم انشاءالله در ما مؤثر است، اگر خدا این دانش را به نور معرفت بر ما تبدیل کنه. یه پرانتز به عنوان نکته چندم، چهارم، این پرانتز توضیح نمیدیم، فقط بیان میکنیم. آنچه که راجع به مراحل چهارگانه خلقت گفتیم مربوط به آن چیزی است که از ماء بسیط خلق می شود. ماء که ماء همزه داره آخرش، بسیط با تا. بنابراین راجع به نور علم و عقل و اصل وجود سخن نگفتیم، اینا یه بحثای دیگه داره. چه؟ من خلق می شود، خلق می شود به یه معنای نور علم و عقل و وجود تعابیر دیگری راجعش به کار میره، یه فضای دیگر با اینا فرق. نکته پنجم، اشیا به صورت جمع به کار رفته در این روایت. روایت در توحید شریف، توحید صدوق، باب 55، حدیث 8. خلق الله المشیه، خلق الله المشیه قبل الاشیاء. اشیا به صورت جمع به کار رفته، مشیت به عنوان مفرد به کار رفته. این معناش چیه؟ یک مشیت به همه اشیاء تعلق گرفته. در واقع همه اشیاء در وجود یک مخلوق که مشیت حق متعال است واقع شده است. خانمای دانشجو، خانمای علوم الهیات، علوم قرآن، مدرس قرآن، فکر نکنن اینا رو تو دانشکده الهیات میگن. از 100 تا دونه استاد 99 تاشون اصلا اینا رو نمیدونن. نه که ما میدونیم، من میخوام بگم این چیزی نیست که اینا در عرصه علمی دانشگاهی و گاهی حتی حوزوی وجود داشته باشه. اینا لطف خداست، اینا معارف اهل بیته سلام الله علیه مجمع. قدر اینا رو باید دانست. پس خدا یک خلقت مشیت داره که اون مشیت ازش کسرت اشیاء صادر می شود. در کدام مرحله؟ الان به مراحل جلوتر نرفتیم. ادامه روایت چی میگه؟ ثم خلق الاشیاء بالمشیه، سپس خدا اشیاء را به مشیت آفرید. یه حدیث دیگه هست مشابه همین روایت، توحید باب 11 حدیث 19. امام صادق علیه السلام فرمودن خلق الله المشیت به نفسها، خدا مشیت را به خودش آفرید. ثم خلق الاشیاء بالمشیه، نشون میده. بله نکته بعدی، این روایت نشان میدهد که آفرینش مشیت خدا مصاحب با مخلوق دیگری نبوده، یعنی یه دسته مخلوق با همدیگه نمیدن یکیش مشیت باشه. به نفسه ها، خدا مشیت را به نفس خودش منتسب کرده. به یه معنای گویی مشیت خلقت نخستین و بیواسطه خدای متعال. خلق الله المشیت به نفسه ها، خودش مشیت را خلق. مشیت یک فعله، آفرین، مشیت یک فعل خداست، اراده یک فعل خداست، تقدیر یک فعل خداست، و همه اینا چیه خداست؟ مخلوق خداست. در ذات مقدس ربوبی هیچ تغییر حاصل نمی کنه مشیت یک چیز یا مشیت چیز دیگری، در حالی که در ما این تغییر ایجاد میشه. چجوری؟ فرض کنیم الان معنای مشیت رو گفتیم، هنوز تو تعبیرش، من در ذهنم میخواهم اینو بردارم، این در من یه اتفاقی میفته، به اصطلاح در من یه تمایلی ایجاد میشود، این خواستنه در من دگرگونی ایجاد میکنه، در قلب من، در روح من، ولی در خدا هیچ چیز ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون جدای از خداست. مشیت مخلوق خداست، ولی مخلوقی بیواسطه، مخلوقی برتر، مخلوقی ویژه. خلق الله المشیت به نفسه. حالا جلوتر که بریم خیلی بحث ولایتی میشه انشالله، همینجا اینو داشته باشی. فعلا مشیت کجای خلقت؟ پس آفرینش مشیت مصاحب و همراه با چیز دیگری نبود. نکته بعدی، خدا همه اشیاء را مسبوق به آفرینش مشیت فرموده، ولی مشیت مسبوق به آفرینش مشیت دیگری نیست، خودش مستقیم. مشیت یه مشیت دیگه نمیخواد، خلق مستقیمه. پس نکتش این بود همه چیز مسبوق به خلق مشیت است، ولی مشیت مخلوق بیواسطه خداست، قبلش دیگه مشیتی نداره، مشیت به نفسها. خب میایم سراغ تعریف مشیت. آقا عالم خلقت نیست که، خبر دیگه هم هست همجوری به نظر میرسه. با رجوع به احادیث اهل بیت علیهم السلام، نکته بعدی متوجه میشویم که مشیت یعنی ایجاد وجود علمی اشیا. روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا در یکی از دعاهای معراج حضرته، حضرت فرمودن لا شیء الا ما شاء الله فی علمه، شاکلیده لا شیء، چیزی موجود نیست الا، مگر اینکه خداوند در علم خود مشیت فرموده. لا شاء الا ما شاء الله فی علمه، لا شیء، ببخشید، لا شیء الا ما شاء الله فی علمه، یعنی چی؟ یعنی هر چی که خدا خلق فرموده قبلش در مشیت خدا بود.
این عبارتی که گفتید مشیت یعنی ایجاد وجود علمی اشیا، یعنی منظور از اون ایجاد یعنی دلیل؟
نه نه نه، یعنی خلقت مشیتی اشیا، وجود علمی اشیا. وجود علمی اشیا رو چجوری توضیح بدیم؟ ببین خدا یه علم داره، علم ذاتیشه. علم ذاتی خدا اصلا از درک بشر خارج. یک علمی دارد خدا که اون علم، علم مخلوق خداست، علم ذاتی خدا نیست. یه تعبیری بگم ماره مثلا سه جلسه بعد یا بعدها، او بحث وعاء مشیت اللهی که در روایات آمده، ظرف مشیت خدا، پس یه چیزی غیر خداست، یه چیزی خارج از خداست. خدا یک خلقت اشیا داره بالمشیه که یه دونه است، مشیته، همه اشیا در اون گنجانده شده، همه اشیاء عالم در یک ظرفی است که او ظرف ظرف مشیت خداست، همه مشیت خدا آنجا جمع شده، در واقع خلقت علمیشه، تحقق خارجی پیدا نکرده. میخوایم وجدانی کنیم، من در ذهنم متوجه و متذکر به این میشوم که من آب میخوام، این آب خواستنه فارق از عدم سنخیتی که با اراده خدا داره ها، میخوام برای درک مطلب بگیم، این الان برای من آب ایجاد کرد؟ نه. مرا به تحرکی واداشت؟ نه. یه خلقت علمیه، خواستن آب در ذهن. خدای متعال مشیت می کند خلقتی را، این خلقته بدون داشتن مشخصات، اوصاف، الوان و انواعش در ظرف مشیت خداست. وقتی این علمه، هنوز گام بعدی رو نگفتم ولی میخوام بگم جایگاه اینو پیدا کنید، وقتی این علم مبهم عمومی دارای صفات و اوصافی میشود، اسمش میشه اراده. مختصات که پیدا میکنه میشه اراده. هنوز اراده به جلوه عینی در نیامده، ولی خدا یه مشیت عمومی مبهم داره که یک جاست، یه مشیت به همه اشیا. حالا خدا به اینا تخصیص میزند، اوصافی رو براش وصف میکنه. من قبل از آب خواستن نمیدانم چه آبی میخوام، نمیدانم شربت میخوام، یا نمیدانم در چه ظرفی میخوام، در چی نمیدونم، فقط میدونم میخوام، آب میخوام. تو گام بعدی من اراده میکنم که آبی را از یخچال بردارم، پس یه مختصاتی تنظیم میکنم، این شیشه آب اوصافه، به عین در آمده؟ نه، عینی نشدن. من حرکتی کردم؟ نه. وقتی مختصاتی پیدا میکنه اون علم نخستین، این میشود اراده. من نمیخواستم اراده رو بگم، ولی میخواستم با اراده مشیت رو بگیریم. پس مشیت میشود خلق علمی یک حقیقت خارجی.
این یه مورد اتفاقه.
بریم جلو.
با این چیزی که گفتید در واقع یه مورد دیگه.
بله دیگه. یک رخداد ویژه است. اینو بریم جلو تو بحث وقای مشیت الله دیگه قوقا میشه انشاءالله اگه عمری. یه تعبیر رو من علاوه بر این که برای خودم خط کشیدم فسفوری هم کردم، اینو برای شما بخونم. از این چیزایی که گفتیم چیز عجیب و غریبی نیست، ولی مشیت خدا ایجاد علمی اشیا پیش از ایجاد عینی آنهاست. و این که به فرمایش امام صادق علیه السلام خداوند مشیت را قبل از خود اشیا آفریده، یعنی این که به همه آنها پیش از خلقتشان وجود علمی داده است. وجود علمی پیش از خلقتشون، هنوز هیچی خلق نشد. یک وجود علمیه، بگید بدون اوصاف، الوان، مختصات، قد و قواره، ریخت، به یه معنای وجود مبهمی از مخلوقات که هنوز مختصاتشون معلوم نیست. سوال ایچ بپردن آقای سرگای، این توضیحات اگر بتواند قلب من و شما را در بحث توحید نسبت به خدا خاضع تر کنه، یعنی هی احساس فقر بیشتری بکنی نسبت به خدا، یعنی با درک این بحث یا حتی درک بخشی از این بحث احساس کنیم که خیلی من کوچیکم جلو خدا. این راهبرد عملی بحث‌های معارفیه. همه بحث‌های برخاست از معرفت اهل بیت باید نتیجتاً در عمل ما را در مقابل خدا خاضع‌تر کنه. اگر دیدیم این هفته آینده خاضع‌تر نشدیم، یعنی این دانشه چی نداره؟ نور نداشت. برای همین با وضو میشینه، برای همین قبلش متوسل به صاحب الزمان حجت عصر خدا میشه. چرا؟ نور میخواد. و وقت این نوره اگر حاصل شد، راه های جدیدی باز میشه، پرده ها کنار میره. از جزئی ترین پرده هاش که برای ماها خیلی ویژه است، برای ماها خیلی عجیب غریبه اگه کسی یه چیزی بگه که مثلا از عالم غیب باشه، ولی روایت داره دوستداران امیرالمومنین را خدا به واسطه تقوایی که دارن بعضی از مطالبی که به چشمشون نمیاد خدا بر قلبشون الهام میکنه. هیچ جایی رو میفهم شما میگه کجا فهمید؟ به دلم افتاد گفتم. این برای ما خیلی بزرگه، ولی برای خدایی که هیچ چیزی نیست. مثل کفش جوف شدن است. کفش جوف شدنه همین چیزای عادیه. این که مثلا شما فهمیدی یه مطلبی را، حال فهمیدی، حالا چیزی نشد، فهمیدی تو این بسته چیه، شکلات یا آب نبات. اما اون اتفاق بزرگه، اون خضوع قلب در برابر خدای متعال. همچی احساس کوچیکیه، هیچ کار عجیبی هم نمیخواد. همین که شما سبحان الله های هفته بعد تو سجده بیشتر میشه، یه خود طولانی تر در سجده میمونی. یا خدا اصلا نمیدونم چی بهت بگم، ولی خیلی بابا خیلی کوچیکم. این نتیجه عملی بحث. نتیجه دیگه هم داره، یه تیکش. بله.
این که خلقت علمی اشیا هستش و علمی مختصات و مشخصات و صفاتش چه لزومی داره که نباشه؟ خودتون در مشیت چیش مغایرت کردن باشه؟
مغایرت نداره، خدا این گونه اراده کرده است.
باشه
نه نه نه، تو بحث اراده میام دیگه، تو بحث توضیح اراده رو هم بدم. ببین تو مشیت مختصاتش نیست، تو اراده مختصات بهش میدن، ولی هنوز تحقق عینی پیدا نکرد. مثالش هم تو همین آب خوردنه گفتم. ولی این که چه این مراتب را خدای متعال چرا قرار داده خودش میدونه، ولی ما وجدان میکنیم که خودمون هم همین مراتب را طی میکنیم. ما وجدان میکنیم بدون سنخیت با رب الارباب ما هم همین مراتب را طی میکنیم. نکته بعدی میشه نکته چندم؟ شماره های خانم هدایتی معمولا دقیقه. خانم هدایتی نو. مشیت آغاز فعل الهی است. راوی میاد از حضرت کاظم علیه السلام سوال میپرس، کافی باب المشیت و الاراده حدیث 1، میگه ما معنا شاء، یعنی چی خدا مشیت میکند میخواهد؟ همین کلمه مشیت رو بگیم بهتره، چون ترجمه فارسیش خود دور میکنه. حضرت فرمودن ابتداء الفعل، ابتداء الفعل، اولین مرحله خلقت خدا و فعل الهی در هر چیزی مشیت خداست. پیش از این مرحله هیچ فعلی وجود نداره. در روایت همان باب بدا، کتاب شریف توحید باب بدا حدیث 16، این کتاب توحید شیخ صدوق هم کتاب ارزنده است. آقای فکر کنم آقای معاونیان بود میگفتش که میگفت من یک شهر بیشتر درباره توحید شیخ صدوق ندیدم، ولی بیش از 50 شهر بر مثنوی دیدم. ایشون میگه در تعبیر معصوم علیه السلام هست علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. علم شاء اراد و قدر و قضا و امضا. علم و شاء و اراده و قدر و قضا و امضا. یه سوال بپرسم بعد دوباره تکرار میکنم هر جوش موندی. این علمی که اینجا گفته شده که پیش از مشیته، علم ذاتی خداست. باریکلا باری مهندس، منو به شاگردی خودتون بپذیرید. این مقصود علم ذاتی خداست. در علم ذاتی خدا همه اینها هست. حالا علم مخلوق خدا تبلورش ابتدا در خلقت مشیت است. علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا. آقای ذبیحی وقتی داری قدم برمیداری به سمت کربلا در اربعین، ذکر خدا با قلب چه میکنه؟ روایات اصول کافی را ببین در بحث توحید، روایات توحید شیخ صدوق را ببین در بحث توحید، درباره ذکر لا اله الا الله. این در حد مراتب معرفتی دیگه. وقتی شما با این توجهات معرفتی و این نور معرفت ذکر خدا میگی، اتفاقات اساسی در وجود آدم میفته. تا فقط ذکر لا اله الا الله بده، اون ذکر خیلی ارزنده است، ولی حواست باشه لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، با این معرفت قرار کارهای دیگه بکنه. در مسیر امام حسین، ولی در تقرب به ذات مقدس ربوبیت ان شاء الله. خب این جمله رو باز من برای خودم فسفوری کردم، شما هم باز بشنوید، ولی همه حرفایی که گفتیم من بعضی قسمتاشو پررنگ می‌کنم برای خودم. علم ذاتی الهی هیچ گونه تعینی نداره. قبلا گفتیم علم خانم هدایتی، علم بلا معلوم، علم بلا معلوم، هیچ تعینی نداره. اما مشیت تعین علمی نظام عالم. چی شد؟ مشیت تعین علمی نظام عالمه، ولی علم ذاتی خدا هیچ نوع تعینی نداره. تعین علمی خدا بود یعنی چی؟ مشیته. چی بود؟ چه تعینی توشه؟ او چیزی که قراره به عینیت در بیاد اونجا تعین علمی غیر موصوف به اوصاف داره. اوصافش که پیدا بشه میشه اراده، میره تو فضای اراده. این جمله دقیقه ها. نکته بعدی ادامه فرمایش حضرت رضا علیه السلام. فبل علم، ادامه روایت،
این یعنی همون علم ذاتی است.
بذار روایت رو بخونم پیدا کنم کدوم علم دیگه. فبل علم علم الاشیاء قبل کونها. درست گفتی دیگه. فبل علم با اون علم ذاتی علم الاشیاء قبل کونها. خدا به اشیا پیش از موجود شدنشان علم دارد، در علم ذاتیش. و بالمشیته عرف صفاتها و حدودها. تکرار کنم. و بالمشیت عرف صفاتها و حدودها و انشأها قبل اظهارها. اینجا داره بین علم ذاتی خدا و تعین علمی اشیاء فرق میذاره. تعین علمی اشیاء مثل علم ذاتی خدا نیست، ابهام داره، ولی اصل آب نوشیدنه درش هست، ولی چگونه آب نوشیدنه درش نیست، از چه آبی نوشیدن نیست، چه ظرفی نیست، هنوز اراده نشده، ولی یه محدوده پیدا کرده. اون محدوده چی بود؟ در نظام بشری فارغ از بحث سنخیت همون خواستن اولیه است. شناسانده در چی؟ در مشیت. در مشیت
میتونم اینجوری بگم که اون علم ذاتیه، اون هم میتونیم در قالب مثلا آب خوردن خودمون بیاریم؟
نه
نمیشه.
اصلا ما به اون هیچ یعنی حتی در این مثال هم نمیتونیم. علم ذاتیه
میدونن که هر موقع که تشنم بشه.
نه اصلا اونجا رو هیچی، اون تفکر در ذات خداست. میره تفکر در ذات خدا، علم ذاتی خدا، هیچ اصلا نباید فکر کرد. با فکر که به جایی نمیرسیم، هیچی، ولی نبایدم اندیشید. در ما در افعال خدا میتونیم بیاندیشیم. از مشیت باید شروع کنیم، چون اولین فعل خداست و برترین فعل خداست. مشیت، بذارید اول حدیثشو بگم ادامه همین روایت. فل علم و فل معلوم قبل کونهی، علم ذاتی خدا به معلوم پیش از چیه؟ موجود شدنشه. شنو ایجادی؟ ایجاد علمی. فالعلم فی المعلوم قول کونه و المشیت فی المنشأ قبل عینه، و مشیت هم قبل از وجود عینیشه. علم ذاتی خدا پیش از خلقت علمی در مشیت، و مشیت پیش از خلقت عینیست. مراتب گفتن. نه نداره. فالعلم فی المعلوم قول قبل کونه و المشیت فی المنشأ قبل عینه. این حالا باز جلوتر این تیکه حدیث و یه توضیحات راجبش ده. والمشیت فی المنشأ قبل عینه. نکته بعدی، در احادیث به مشیت یه تعبیر دیگه هم دادن، فرمودن هی ذکر الاول، مشیت یا مشیت یاد کردن نخستین. اینو بعضی محققین گفتن ذکر الاول، بعضی رو گفتن ذکر الاول. یه تفاوت خیلی جزئی داره به معنای یاد کردن یا به معنای چیزی که یاد می شود. خب فرقش در چیه؟ نتیجهش اینه که اگر شما ذکر کردن بگید، یاد کردن بگید، یا بگید چیزی که یاد شده، هر دوش حالت خلقت علمی درش نهفته است. چرا؟ وقتی یه چیزی رو یاد میکنن یعنی همون خلقت علمیه، خلقت عینی نداره. یه توضیحات جزئی داره که الان به کار ما نیست، و الا اصلش همون معنا رو تداعی میکنه. ذکر، یاد آب یادش میفتی، این میشه خلقت اول، میشه ذکر الاول، میشه یاد اول. بله بفهم.
از اینکه اشیا خلق باشن مشیت بودن. خب این اشیا اسم داشتن،
هنو به اون مرحله نرسیده.
جمع اشیا داریم،
اشیا همه چیز،
همه چیز.
نه
گفتیم
حدود و صفات هم نداره، مبهمه. خلقت نخستین علمی همه چیز که در حاله ای از ابهامه و مختصاتش رو هنوز تعیین نکرده.
ابهامه برای ما مبهمه.
نه یعنی خلقت علمی بدون مختصات، یعنی به یه تعبیری، با دوره ها. ولی میخوام ببین اصل این که میعادی باید باشه هنوز اونجا مشخص نشده، ولی خلقهایی هست، انسانهایی باید باشن، هستن، خلقت علمی شدن. بعد میان به اینا مختصات میدن، میگن اینا انسانن، اینا غیر انسانن. تو گام بعدی حالا تو انسان ها میگن این بشه میعادی، بشه هستایی، بشه هستایی. همه چیز میشه تو اشیا، اشیا دیگه. در واقع به یه تعبیر دقیق، هر چیزی در عالم، همه چیز در عالم دو تا اسم بیشتر نداره، یا خالق یا مخلوق. اگر خالقه که راهی بهش نیست، اگر مخلوقه همه اینا ریختن توی کیسه، این کیسه رو گذاشتن تو مشیت. واقعا اگه بفهمیم مشیت چیه، دست کیه، چه جوریه، با خیلی همه ریختن توی کیسه، همه چیز را. بعد این شده مشیت خدا، ظرف مشیت اون کیسه هست و هیچ مختصاتی هم براش تعیین نکرده. مشیت را ما جزء خودمون میدانیم وقتی میگیم خواستن آب، یا چیزی غیر از ماست؟ به وجدانتون رجوع کنید، وجدان که داری مراجعه بفرمایید. من وقتی خواستن آبی را، خواستن مدادی را در ذهنم خلق علمی میکنم، یه چیزی جزء منه یا نه یه چیزی غیر از منه؟ غیر از من. پس من وجدان می کنم که مشیت الله چیزی غیر از خداست. چیه؟
نگاه کردم وجدانمو جدا نبود.
جدا نبود.
یه زمان بوده که این نبود دیگه پس.
آها. ببین
جداگانه شما
میشه اینجوری باید تصور کنی. وحید میتونه باشه ولی اراده خواستن آب درش نباشه. وجدانتون باید دستکاری کنی. ببین شما میتونی باشی آب نمیخوای، تو بیار تو معنای نخست خواستن.
خواستنه با
منه. نه خواستنه با شما نیست. من الان آب نمیخوام، البته میخوام.
نه شما الان گفتید من ایجاد
شد. ایجاد میکنم دیگه. من ایجاد. چرا؟ یه چیزی غیر از شماست. خلقته. یه نوع خلقه. شما خلق میکنی در ذهنت من فلان مدل موبایل را میخواهم. قبل از اینکه مدلش رو تعیین کنیم که من موبایل میخوام. ابهام داره، صورتی نداره، ظاهری نداره. میشود وحیدی باشه موبایل نخواد؟ آره، 5 سال پیش اصلا وحید موبایل نمیخواست. پس وحیدی بود، خواستن موبایلی نبود. الان وحیدی هست، خواستن موبایلی در عالم مشیتش هست. بخوام با تعبیرات الهی بگیم، حالا وحید هست، خواستن موبایل در حیطه مشیت هست، به این موبایل مختصات میده، میگه یه موبایل میخوام مارکش این باشه، این رنگ باشه، این مدل باشه. وارد اراده شده، هنو نه بلند شده، نه پول ورداشته، نه کاری که، هیچ هم نشسته، رسید به گام بعدی. میشود بقیه که وجدان میکنه. آقای سقه شما وجدان داریم؟ اگه وجدان داریم ببینیم الان وجدان چی وجدان میکنه. بله 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 همه چیز، همه چیز غیر از خود خدا. ببین تو عالم دو تا چیز داره، یه خداست یه غیر خدا. جزء خداست. آها، خب دیگه این همون عرفان و فلسفه و مولوی و محی الدین و بقیه. خدا همه جا هست، خدا همه جا هست، ولی خدا یک مخلوقاتی داره غیر از خودش که همه اینها متصل به او هستن. قبلا میگفتیم آویزانه، هر موقع خدا اراده بکنه اینا به عالم عدم و نیستی سقوط میکنه. همه وابسته به خدا، ولی خدا نیست. وجدانیه. چجوری وجدانیه؟ شما خدایی؟
ما خدا نیستیم.
خب وجدان میکنی چیزی غیر از خدایی؟ پس در عالم یه چیزی غیر از خدا هست، اونم خانم رسولی. حالا میشه که یه چیزای دیگه هم غیر خدا باشه؟ بله. اصلا به ذات خدا کاری نداره. تو اون توحید قبلیه ایراد بوده. بله تو اون توحید قبلیه،
توحید قبلیه که من داشتم.
دورت جون شما، اونایی که یادمون داده بودن. آره آره، اصلا به توحید افعالینا میرسیم اگه بخوایم. اونو بعد البته تو بحث توحید بگیم، اصلا یه همچه حرفایی نیست به اون معنایی که ما یاد گرفتیم. بحث توحید افعالی یه چیز دیگه، اونا به همین نقطه میرسه دیگه. یعنی عملا شما به اینو تو بحث توحید امامیه گفتیم، اگر دوستانی که بودن یادشون باشه، گفتیم اصلا در اون نظام شما دعا کردنت کار عبثیه. چرا؟ چون یا هر چیزی بخواد محقق بشه به بگید به کدام نقطه رسیده، به علت تامه رسیده یا نرسیده. اگه رسید باید محقق شه، اگه نرسید محقق نمیشه. اینا از کجا شروع شده؟ از سرسلسله علت العلل شروع شده و نمیشه بعدم شروع نشده باشه. مگه میشه خدا باشه ارادش نباشه؟ تو نگاه اونا میگن نمیشه. پس همه چیز مطابق اراده خدا داره رخ میده. دعا کردن شما الکیه. تو نماز نمیخونی چون خدا نخواسته، اون نماز میخونه چون خدا خواست. یعنی علم خودم میشود برابر با یا عامل تحقق فعل بیرونی. آقای
فرزنده گفتین همه چی یا یعنی ما دو تا چیز بیشتر نداریم، یا خالق یا مفعول. اون علم ذاتی هم با خالقه، درسته؟ حالا میتونیم بگر از علم بگیم قدرت هم باز داره با خالقه، که یعنی این دوتا باشه دیگه همه اتفاق میتونه بیفته از طریق
شما. چرا اینجوری بگی؟ باید بگیم مثلا قدرت ذاتی خدا
که
جزو خدا. حالا خدا میتونه خلق قدرتی خارج از خودش بکنه؟
مثل اون علمه دیگه
میتونه دیگه. خیلی خدا در من یک قدرتی را اراده میکند و خلق میکنه. اسم اینی که من دارم قدرته که این سنگو بلند میکنم. اسم اونی هم که خدا داره قدرته. توحید امامی یادتونه بودیم اسماش به هم شبیهه ولی جنسش یکی نیست. خدا علم داره، منم علم دارم، ولی من میفهمم که علم خدا از جنس علم من نیست. خدا قدرت داره، منم قدرت دارم. قدرت خدا ذاتی خداست، منم یه قدرتی دارم ولی قدرت من که ذاتی من نیست و میفهمم اصلا این جنس قدرت با اون جنس قدرت فهم میکنه. اشتراک لفظی حقیقتا یکی نیست و تفاوتش و فاصلهش فاصله خالق با مخلوق. این چقدر فاصله زیاده؟ فاصلهش اصلا فاصله معمولی نیست، فاصلهش خالق با مخلوق. قطعا شیطان جزء شماست؟ نه، ولی در روایت داره شیطان مثل خون در رگهام جاری. غیر منه، من نیستم. حالا اگر بخوایم یه موقع آقازادتون راحت‌تر نشست، بعد من یه گام دیگه میام با جلوتر که متوجه بشیم اصلا ما چی هستیم. خب میخواین یه مقدار تغذیه بخورین؟ فسفر و اینا چیزی لازم داریم؟ سنگین برای شما که قربان. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صلی الله علی محمد و آله.